بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه پیشگاه با عظمت امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلواتی عرض ادب به محضر مبارک نورانی حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا الله رؤيته وزيارته والشهادة بين يدي صلوات ديالي محبت كنت الله وسلم محمد وعجل فرجه. عنوان بحث سیر تکون و سیرولت عقائد امامیه یا تاریخ اندیشه امامیه. عرض کردیم آن چیزی که اولین چالش رو ایجاد کرد در میان مسلمین در زمان پیغمبر اکرم نگاه به خود پیغمبر بود. حالا بعدها یه قدری بیشتر به این خواهم پرداخت. ولی بسیاری از موضوعات زمان پیغمبر اکرم به شکل بعدش نبود، مثل اینکه اصحاب چه کسانی هستند، مثل اینکه افضل چه کسی است، روشن بود. اگر در این جلسه آیه‌ای علیه یک نفر نازل بشه و این ابلاغ بشه و آیه‌ای در شأن و فضیلت کسی نازل بشه و ابلاغ بشه، همه میفهمن چی به چیه دیگه. بعدها که دسترسی نیست، بله ممکنه گزارش تغییر کنه. اینی که افضل چه کسی است خیلی روشن بود، واضح بود. اینی که چه کسی قرآن را بلد است و چه کسی بلد نیست. شما امروز اگر سوال داشته باشید در یک رشته علمی، معلومه تقریبا کیا بلدن و کیا بلد نیستن دیگه. اما 100 سال بعد راجع به امروز ممکنه گزارشا به یه سمتی بره که آدرس غلط به آدم بدن. در همون روزگار که روشنه. در تاریخ ثبت که امیرالمومنین صلوات الله علیه جز گوشه‌ای از بعضی از منابع دستکاری شده هرگز از کسی سوال نپرسیده. در حالی که دیگران مملو و از جهل بودن. طبیعی هم هست. ما مملو و جهلیم. سر تا پامون جهل. خیلی روشنه. این که دو نفر رو بخوان با هم قیاس کنن بر سر این موضوع خیلی روشنه. کلمات نورانی پیغمبر اکرم هم راجع به امیرالمومنین خیلی روشنه. هیچ اختلافی نبود بر سر این که چه کسی ویژه است، چه کسی برتره. بله اگرم اختلافی بود، قبلا هم عرض کردم، بعضی نمیخواستن بپذیرن که نه پیغمبر اکرم میخواد پارتی بازی کنه، یا کینه داشتن، نه نمیدونستن. اونی که اومد روز قدیر گفتش که اگر اینی که گفتی علی ابن ابی طالب مولای بعد از تو از جانب خداست عذاب نازل بشه، یعنی نمیخوام بپذیرم، نه نمیدونم. ما هم همینطوری هستیم. یکی از مهمترین موضوعاتی که به زودی بهش میپردازیم این شبها اینه که جامعه اسلامی را چگونه پیغمبر و اهل بیت اداره میکردن. کمترین حد از بکن نکن و امر و نهی، چون امر و نهی وقتی التزام نباشه فایده ای نداره. الان کسانی که روزه میخورن مشکلشون جهل به حکم روزه که نیست، مهم نیست براش، التزام نداره، اهمیت نداره. البته ریشه یابی میکنم تا ببینید چرا انقدر مهمه این موضوعات که ما بهش میپردازیم، چرا به امیرالمومنین ربط داره. اگر توی جامعه روز خالی زیاده، مشکل در محبت به امیرالمومنین. حالا عرض میکنم بالاخره حکیم علل اطلاق برای درمان جامعه اسلامی اینقدر به امیرالمومنین پرداخته. اینجوری نبوده که اینا کمبود محبت نستجیر الله داشته باشن که بگن اما تعریف کنیم. مثل من نبودن که عالم همه 8 میلیارد یک پارچه لن کنن یا یک پارچه درود بفرستن، سر سوزنی تفاوت اگر داشت که دیگه امیرالمومنین نبود. برای نوکر امیرالمومنین مهم نیست، وای به حال خود امیرالمومنین، وای به حال ما که خیال کنیم ما میخوایم اعتبار بدیم. فقیر محض که اعتبار نمیتونه بده. 100 آدم فقیر که هیچی ندارن پشتیبان مالی کارخونه بشن، چیزی به ثروت حساب بانکی که کارخونه که اضافه نمیشه که. ما فقیر محضیم. حالا یه بهبه هم گفتیم، لذتش رو بردیم، وگرنه چیزی که اضافه نکردیم. مشکل اشکالی که در رفتار مردم هست، همین امروز هم همینطوره، مشکل در حب و بغضه. حالا عرض خواهم کرد چون به بحث ما مربوط. التزام نداره چون مهم نیست براش. براش اگر یه چیزی مهم باشه انجام میده. مثلا چشم مردم مهمه، بگن اینجا دوربین مخفیه. من این فیلمو یادم نمیره که خیلی از نظر تربیتی این فیلم خوبی بود. آقا ببخشید کاپشنتون رو میدید به من؟ گفت برو ببین بابا. گفت دوربین مخفیه، یه بار دیگه میگیریم. گفت آقا کاپشنتون رو میدید؟ کاپشنشو در آورد، انگشترشو در آورد، ساعتشو در آورد. چرا دارن میبینن؟ الکی بهش گفتن دوربین مخفیه. حب دیده شدن آدم را کریم میکنه. خب معلومه که این کرامت به درد نخور عارضیه. دیده شدنه تموم بشه یه کف گرگه میزنه پس میگیره. این که کند از خودش چون یه محبوبی داشت، دیده میبیننم. این ریایی که الان فراوانه، طرف برای اینکه پستی بگیره، یه مقامی کسب کنه، یه جایی بره، اینا تو مردم یه جوره، تو خونه یه جوره. این دیده شد، این یه محبوب مجازیه دیگه. دختر و پسری که با هم مثلا نامزد میشن انشالله، اون اولا سخی، کریم، شجاع، محبوب مجازی رفتار آدم رو تغییر میده، چه برسه محبوب حقیقی. این قدر رو خب سرمایه گذاری کرده برای اینکه میخواستم رو تغییر بده. من نمیتونم درست بشم. تو مناجات شعبانیه زجه میزدیم که لم یکن لی حولون الهی، لم یکن لی حولون فانتقل بهی ان مسجد. اینقدر توبه کردم آدم بشم نشد. من انگار توان ندارم. الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک. من فقط با محبت تو تغییر میکنم. همین هم هست. آدم تا محبت نداشته باشه تغییر نمیکنه. محبت نداشته باشه خودخواهه. خب به ذات نمیذاره آدم کاری بکنه. اگر برگردم که از بحث جدا نشیم، اگر زمان پیغمبرم نمیخواستن زیر بار امیرالمومنین برن، نه اینکه نمیدونستن افضل، اشجع، اعلم، اکمله، چون بغض داشتن دوست نداشتن زیر بارش برن. چرا؟ چون یه حب اشتباهی دیگری داشتن. قبیله رو دوست داشت، پهلوانش رو علی زده، بابامو کشته. از طرفی هر آیه نازل شده همیشه ما شاگرد آخریم. این دانش آموزی که امتحان سخت میگیرن همه دو سه میشن. اگه همه دو سه بشن میگن آقا امتحان سخت بوده، معلم درست درس نداده، تجدید کنیم امتحانو. دانشگاهشون رو نمودار. اما یه نفر 20 بشه نمیتونه نمی رو نمودار که یعنی 20 شده دیگه، تو دو شدی تو دویی، 20 اوت آدمو خراب میکنه. امیرالمومنین همش خراب میکرد اینا رو. فرار کردن، خب وقتی تو احد همه فرار میکردن که کسی نبود آدم ها رو توبیخ کنه، همه مثل هم بودن، اما یه نفر وایسان صدقه بدید، گفتن نمیارزه فردا صبح میریم مسجد. یه نفر داد، با پیغمبر صحبت کرد، فرصت آیه تمام شد، زایه شدن. جهل دارن، این بلده، ترس دارن، اون شجاعه، اضطراب دارن، این شکیبایی داره. خراب میکنه آدمو دیگه، همش آخر میشدن. چون محبتم تنظیم نبود لجشون میگرفت، از اینکه بگن آقا ما وقتی بیچاره ایم یه فرصت رشد ما اینه که یه خوب ببینیم این خدای بحر، این بنده تو، اگه این بنده تو من چه خدام، من میگم بزم نیستم چه برسه بنده، بعد میگم خدایا منم دلم میخواست مثل این باشم، یا اکرم الاکرمی، یه چیزی میذاره تو کاسم. اما این تربیت نشده باشه میگه این اخلاص داره، یه جوری لهش میکنم که دیگه یه عقب تر میره. نه این که نمیدونستن امیرالمومنین کیه، میدونستن، نمیخواستن زیر بار برن. در واقع موضوع چی بود؟ موضوع همون اشکال اول بود، وقتی پیغمبر کاری میکنم گفت تو پیغمبر یا نه چرا عدل نده، چون اون چیزی که تو ذهنش بود فهمی کرد درسته و پیغمبر خطا کرد. وقتی پیغمبر میفهمن مولا علیه، از سر محبت گفته، از سر دلسوزی گفته. مادر میوه نوبر بده، بچه اگه شور داشته باشه نمیگه چی بهت میرسه اصرار میکنی من بخورم، میدونه چیز بهش نمیرسه، میدونه محبتش داره میگه. خیلی باید بیشعور باشم دور از محضر شما من که بگم چی بهت میرسه. گاهی میکنیم بقاننمون میگیم واسه تو درس خوندم، این کارا میکنیم. اینقدر با فرصت آدم شدن خودمون که از دست دادیم، در حالی که بگیم این بابا ننه بودن که الان ما به امیرالمومنین علاقه داریم، به خاطر این، یا امیرالمومنین به خاطر این کسی که حق حیات به گردن من داره در محبت به شما، کاری که میگن انجام میده. نمیگن که گناه بکنه، گفتن گناه بکنه نکن. ما انقدر ارزه نداریم، گاهی سر هیئت رفتن با بابانمون دعوامون میشه، این اصلا سرنا برعکس. خلاصه میدونستن افضل کیه، روشن بود. در مورد اینکه دو خانوما اوضاع چه خبرم خیلی روشن بود، دیشب عرض کردیم بالاخره یه چیزی بود که هی حسودی میکرد اون بنده خدا. پس چه حسودی میکرد؟ عقب بود که حسودی میکرد، جلو که عقب حسودی نمیکنه، صاحب فضیلت که حسودی نمیکنه. یه سند بخونم که بحثای گذشته رو، من مطالب رو اگه بخوام خیلی منسجم بگم خواب‌آور میشه، مجبورم یه قضیه برم جلو هر شب به عنوان آنچه گذشت یکی اون سندهای قبلی رو ادامه‌اش رو بگم. گفتیم آقا افضل معلومه کیه و به ترتیب خلافت نمیگفتن، بعدها مجبور شدن بگن بدعت است و فلان، درست؟ حالا این سند رو میگم که بذارید اونجا. ذهبی میگه خیلی هم این نسبت به امیرالمومنین جسارت داره، در سیر و علام النبلا جلد 16 صفحه 457 میگه دعوا بود بین اهل بغداد، دعوا بود که کی افضله، مثلا خلیفه سوم افضله، امیرالمومنین افضله. اینا رفتم پیش دارقطنی. دارقطنی از علمای بزرگ عامه، 385-6 اینا از دنیا رفته، خیلی هم تند علیه ما، ولی چون قصائد سید همگری را حفظ کرده بوده، حالا انشاءالله چند شب قصائد و ابیاتشو میخونم براتون، عمدن چند شب شعر نمیخونم چون شعر نمک این بحثه، من میدونم این بحث ممکنه مناسب جلسه نباشه، ولی به نظرم میاد یه جایی لازمه این حرفا رو ما به گوشمون خورده باشه، چون شما و ما در معرض مسائلی هستیم. به جای اینکه پاسخ به شبهه بدیم، زیربنا شده این گفتگو میکنیم. انشاءالله کاستون امیرالمومنین پر میکنه، همین تحملی که میکنید. لذا نمیخوام هی هر شب شعر بخونم که مشوق بدم، انشاءالله جای دیگه مشوق بدم. این دارقطنی خیلی آدم تندی علیه ما، چون قصاد سید همگری را حفظ کرده بود بهش گفتن شیعه. شما حساب کنید به معاویه کس بگه شیعه. این چه سختگیری بوده، چه بی‌آبرویی بوده از امیرالمومنین گفتن، چون شیعه که میگفتن یعنی اهل بدعت، انگار که شما به منحرف مردم کس و کارش نمیدن نزدیک طرف میشه. اومدن پیشش بهش گفتن که عثمانو افضل من علی یا بعکس. هیچی میگه نگفتن. میدونی چرا هیچی نگفتن؟ چون اگه جواب میدادن امیرالمومنین متهم به بدعت میشه. میخواست جواب بده خلیفه سوم، خودش تو کتش نمیرفت، سکوت کرد. اگر میخواست نظرش رو بگه، نظرش هم همون نظری بود که اونو ادعا میکنن، خب میگفت یه جای سکوت نداشت. بعد میگه طرف اومد بره میگه باید برگرد. گفت اگر جواب ندم هو اول و عقدن، این اولین گرهیه که میبر آدم و سمت رفت عثمان برتر. یعنی اول نگفت به خاطر که نمیتونست بگه، یعنی اون اجماع که کشکه، اینم تو کتش نمیرفت بگه. بعد دید اگه نگه الان بره بیرون بگه آقا سکوت کرد، میفهمن یعنی چی، چون حکومت توقع داره چی بگی، نگفته. آقا این اول رفضه، آقا شعر سیده میاریم از کلیمی جواب داد. بعد ذهبی اینجا میگه لیس تفضیل علی به رفض ولا هو به بدعه. حالا اگه فرصت یه بحث علمی بود خیلی اینجا نکته داشتم بگم، ولی همینی که اعتراف میکنه که اگر کسی بگه علی ابن ابی طالب افضله، این بدعت نیست. وقتی بدعت نیست، پس اون ادعایی که سنت و دین و تدین اجماع بر ترتیبه پر، وگرنه خود ایشون هم میشه اهل بدعت. اینجا خیلی حرف هست رد میشم تا یه قدری مطمئن بشم زیاد حوصله‌تون سر نمیره. نگاه نسبت به اهل بیت چی بود؟ اهل بیت باز زمان پیغمبر اکرم مردم دیده بودن که پیغمبر اکرم حداقل 6 ماه حداقل برای نماز صبح میرفت در خونه امیرالمومنین صلوات الله علیه و زهرای مرضیه و میفرموده الصلاه الصلاه یا اهل البیت انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا یا انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عفتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا. الان این جمله از امام میخونم که اگر نمی گفتم امامه، همین برای جنجال کافی بود. ما یه سری انقلابی داریم که اینا امام را هم ضد وحدت می دونن. یه مشکلیه بالاخره. کوچکتر از اینا اگر ما بگیم خودشون رو به چند قسمت مساوی تقسیم میکنن. خاک بر سر من اگر مبنا نداشته باشم بگم این غلطه غلطه، بعد بگه امام گفتیم این دور خیلی درست. خب مبنا ببین چیه، مبنات ببین چیه. مردم دیده بودن 180 دفعه رفته در خونه، یک خونه فرموده اینجا خونه اهل بیته. از الطاف الهی اینه هر وقتی حدیث کسا، نه اونی که تو مفاتیه، هر حدیثی از احادیث کسا خونده بشه، آدم ها بهجت پیدا میکنن، حالشون عوض میشه. سر قبل و تازه گذشته ای اخیراً هر کاری میکردن نمیتونستن بلند کنن اطرافیانو. من گفتم الان درست میشه، یه مفاتی بدین. اینا هم گریه میکنن، نمیتونستن جا بلند شن، نمیتونستن دل بکنن. شروع کردیم به خوندن حدیث کسا. در هیچ مجلسی خوانده نمیشود فیه محمومون الا و فرج الله و همه ولا مغمومون الا و کشف الله و غمه. تمام که شد گفتم بریم، همه با لبخند بلند شد. خداوند همه تکوین آورده پای کار، برای اینکه هدایت قرار بوده ما بشیم. این مسیر هدایته، آب نما چوبی نیست که. اگرم جایی شنیدید کسی به حدیث که سالم قلتی داره، به اون نقل خاصه که الان تو مفاتیح بعضی حرف دارن که واردش نمیخوام الان بشه. یعنی شما ماجرای حدیث کسا رو بگی که آقا پیغمبر اکرم زیر یک عبا پنج تن رو جمع کرد، عرض کرد اللهم هؤلاء اهل بیتی و خاصتی و حامتی، لحمهم من لحمی، دمهم من دمی، یعلمونی ما یعلمهم. و همین اثر داره، اثر فوری هم داره. لذا اصلا لازم نیست که شما یک حدیث متصل السند بخونی، قصه حدیث که سارم بگی این اثر رو داره، اثر میذاره. پیغمبر هر روز حداقل یه بار برای نماز صبح حداقل میرفت در خونه اهل بیت، اینجا اهل بیتن. هیچ یک از همسران پیغمبر، حتی اون خانومی که عمده فضائلش رو خودش نقل کرده و به حضرت خدیجه هم زیاد حسودی می کرده، او هم نگفته من از اهل بیتم، هنوزم نگفته، جایی نیست. ما نداریم یکی از همسران پیغمبر از هر دو حزب که عرض کردن دو حزبن گفته باشن من از اهل بیتم. بله، نقلهای شاذی هست که منسوب به دوران بنی امیه است، ولی کسی به اینا اعتنا نکرده. حالا اگه می‌خواستم مفصل جزئی وارد بشم، ابو جعفر طحاوی در شرح مشکل الآثار اینا رو آورده بحث مفصل کرده، یه وقت حوصله داشتید با هم می‌خونیم، اگر هم نداشتیم هر کی دوستاش بره اونجا رو ببینه. نگفتن، ادعا نکردن، تو جمل نگفتن که اهل بیتیم، نگفتن. برخلاف تصور شما اصلا مسئله اهل بیت بودن پنج تن اختلافی نیست بین کسانی که سرشون بدنشون میارد. ابن تیمیه‌ای که حتی در شجاعت امیرالمومنین انقلت داره میگه شک نیست که علی ابن ابی طالب از اهل بیت، بلکه افضل اهل بیت. ابن تیمیه هم حتی میگه، یعنی واضحه، واضحه. حالا ببینید امام چی گفته. فنی فرموده، این وصیت نامه امامه، مال جوونیاش نیست که بگی اون کتابه رو اونو نمیتونیم دیگه منتشر کنیم، مال جوونیاش. اون تو درس خارج فقهش هنوز ولی فقیه نبوده. اون یکی این که وصیت نامش چند بارم ویرایش کرده، میدونسته بعد از خودش قرار خونده بشه، توصیه کرده برای آیندگان، اینا رو ویرایش نکرده. رئیس جمهور زمان خودش بعدن دستور داده که این رو باید بخونی، تلویزیون کاملش رو پخش کرد. من یادمه بار اولش که تلویزیون پخش کرد، بعدها هم چند بار تلویزیون پخش کرد، ولی دور اولش من یادمه با گریه میشنیدیم. همون روزهای ابتدایی پخش کرد. آقا تشریف بردن مجلس، در تریبون ایستاده، کل اینو خوندن، به عالم مخابره کرده. اهل بیت زمان پیغمبر معلوم بودن کیان، روشن بود. بحث اینه که فلان همسر هم هست یا نه، این که پنج تن اهل بیتن اصلا مسئله نیست. و اینی که جهان اسلام عمدتاً علمشون رو از اهل بیت نگرفتن هم روشنه. از این پنج تن در فاطمیه خوندم اقوالی رو که گفتن کلام اینها حجت نیست، اجماعش هم حجت نیست. یعنی امیرالمومنین فاطمه زهرا و حسنین علیهم السلام با هم یه چیزی بگن برای آقایون پشیزی ارزش علمی نداره. ابو اسحاق شیرازی، فخر رازی، ذهبی، هر کتابی که در اصول فقه نوشتن بخش اجماع ذیل اجماع اهل بیت اینو گفتن، اصلا چیزی مخفی یواشکی نیست. لذا دروغ کسی بگوید غیر شیعیان تبعیت از پیغمبر را واجب می‌دانند، غیر شیعیان تبعیت از اهل بیت را معتبر نمی‌دونند. خب آقا دینشون اب نداره، به حجتشون عمل میکنن. خوبه چی بگم؟ انشالله اجرم میبرن. من الان نمیخوام بگم اصلا غلطه، اصلا بگو درسته. من میگم اونی که هست بگو، اونی که هست اینه که اهل بیت را میگن دوست داریم. منم انکار نمیکنم، اهل بیت را خیلی دوست دارم. شعر میگن، مقتل امام حسین مینویسن، گریه میکنن برای امام حسین، ادعی اسم اهل بیت بیاد گریه میکنن، محبت دارن، راست میگن، دوست دارن. ولی تبعیت نه، اصلا میگن معتبر نیست. معتبر نیست یعنی چی دیگه؟ انگار که من و شما با هم سه نفری حرف بزنیم، به دیگران چه ربطی داره؟ اجماع من و ایشون و ایشون و ایشون حجته؟ نه. گفته باشیم یا نگفته باشیم فرقی؟ فاطمه زهرا امیرالمومنین حسن و حسین علیهم السلام بله هیچ فرقی با من و ایشون و ایشون گفته. ادعا کردم دیگه، تشریف میارید کتاب اصول فقه، یعنی کتابای درسی، نه کتاب پشت پرده. کتابای اصول فقه یه چیزای بالاخره دلیلن، قرآن، روایات پیغمبر، یکم اجماع که دلیله. ذیل اجماع اهل بیت ببینید، میگن اجماع اینه که اجماع اهل بیت حجت نیست. یعنی هممون اینطوری میگن. مشکلی نیست. اهل بیت زمان پیغمبر کی بوده؟ در این که امیرالمومنین و زهرای مرضی و حسن علیهم السلام بودن، ابن تیمیه هم میگه این که شک نیست، اینی که علی افضل اهل بیته که شک نیست. درست؟ خب اهل بیت اینا معلوم بوده اهل بیتن. اینی تار کن فیکم و ثقلین کتاب الله و اثبتی ما انتمسکتم به ما کتمسک لن تظلوا بعدی ابدا انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. اینا از هم جدا نمیشن. الان اگر اون چهار نفر از دنیا رفتن، این چهار بزرگوار، و قرآن هنوز هست، کسی باید بیاد بگه آقا امروز جدا شدن، قرآن تنها مونده، حدیث ثقلین باطل است. یه معنا اینه که جرأت داره اینو بگه. یا اینکه الان هم یه کسی از اهل بیت هست که با قرآنه، یه باید اینو بگه. نظام الدین شیرازی معتزلی همینو میگه، اونه مثلا محروم امام، ببینید حالا چی میگه. اول وصیت نامه میگه که میفرماد که وصیت نامهش اینجوری شروع میشه: ما چقدر عقب نشستیم. نه دعوا کنیم، انشاءالله راجع به وحدت حرف میزنم، گرچه آخرش هم نمیدونم شما میخندید یا نمیخندید. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از حمد و ثنای خدا، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: انی تارکن فیکم و ثقلن کتاب الله و عطرتی اهل بیتی. این شروعش. فانهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض الحمد لله و سبحانک. بعد حمد و ثنای خدا کرد: اللهم صل على محمد و آله مظاهر جمالک و جلالک و خزائن اسرار کتابک الذي تجلى فيه الاحدیت و جميع اسمائک حتى المستأثر منها الذي لا يعلمه غيرك و اللعن على ظالميهم اصل الشجرة الخبيثة. این شروعش. بعد این جانب مناسب می دانم شمه کوتاه و قاصر در باب ثقلین تذکر دهم. شروع وصیت نامه. وصیت نامه سیاسی الهیه. یا ایشون تشخیص نمیده سیاسی الهیش این حرفا چیه. گذشته آقا این حرفا، اینا تاریخش گذشت. حرف روز بزن، از اون انرژی هسته‌ای فقط بگو. آقا این حرف روزه، اینم مبانی حرف روزه، مبانی شیوه رفتاری ماست، مبانی مبادی دیپلماسی ماست. به یه چیزایی اعتقاد داریم که با بعضیا دوستیم و بعضیا دوست نیستیم. و اونی که دنبال اینه که تغییر در اینجا ایجاد کنه، دینامیت زیر زیربنایی ترین چیزی که تو این انقلاب بوده داره میذاره. و بعد این جانب مناسب میدانم شمه کوتاه و قاصر در باب ثقلین تذکر دهم، نه از حیث مقامات غیبی و معنوی و عرفانی، که قلم مثل منی عاجز است از جسارت در مرتبه‌ای. اصلا من حرف راجع به اون بزنم جسارته، نمیخوام مقاماتشون رو بگم، اوجشون رو که میتونه، کی میتونه بگه که من بگم؟ یعنی فهم ما از اونا سلبیه. چرا فاطمه رو فاطمه نامیدن؟ لأن الخلق فطموا عن معرفتها، چون اصلا عالم او رو نمیشناسه، عالم جدا از این که او رو بشناسن. ما میفهمیم ورای عقله، ورای فهمه، میفهمیم که نمیفهمیمش، این یه نوع فهمه. مثل ماها نی، مثل زن و مردا این عالم نیست، این یه فهمه. مثل اینکه ما میدونیم خدا ظالم نی، خدا ذلیل نی، خدا ضعیف نی، و یه فهمه، ما نمیدونیم کسی. جسارت نمی کنه که اون مقاماتشون از ملک تا ملکوت اعلا و از آنجا تا لاهوت، آنچه در فهم من و تو نایت سنگین و تحمل آن فوق طاقت، اگر نگویم ممتنع است، فوق طاقته اگر نگم محاله. و نه از آنچه بر بشریت گذشته، از محجور بودن از حقایق مقام والای ثقل اکبر یعنی قرآن و ثقل کبیر یعنی مهلوی. غیرتش اجازه نمیده بگه ثقل اکبر و اصغر، یه ثقل اکبر و ثقل کبیر، که از هر چیز اکبر است جز ثقل اکبر که اکبر مطلق است. و نه از آنچه گذشته است بر این دو ثقل از دشمنان خدا و طاغوتیان بازیگر، که شمارش آن برای مثل منی میسر نیست که بگم چه بلاها سرشون آوردن با قصور اطلاع و وقت محدود. هم وصیت کنم وقتی که بخوام کتاب بنویسم، بلکه مناسب دیدم اشاره گذرا و بسیار کوتاه کنم. این نیم صفحه اول، یه نیم صفحه دیگه هم میخونم، این شروع وصیت نامش. شاید جمله لن یفترقا حتی یردا علی الحوض اشاره باشد بر این که از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و سلم هرچه بر یکی از این دو گذشته بر دیگری گذشته، از هم جدا نمیشن. محجوریت هر یک محجوریت دیگری است. اصلا نمیشه بگی یه قومی به قرآن چسبیده، قومی که از اهل بیت جداست از قرآن جداست، قومی که از اهل بیت جداست از قرآن جداست. اینجور نیست بگی اینا اینو گرفتن اونا اونو، هر کسی یکی رو رها کرد هر دو رو از دست داده. اینو داره میفرماد. و شما این ادبیات رو تو جامعه چیزای دیگه شنیدید دیگه. تا آنگاه که این دو مهجور بر رسول خدا در حوض وارد شدن، باید گفت و خطا نخوندم به جهتی خودتو مراجعه میکن توضیحش به جهاتی اون وقت فضای بحث رو عوض میکن. باید گفت آن ستمی که از طاغوتیان بر این دو ودیعه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گذشته بر امت مسلمان، بلکه بر بشریت گذشته، یعنی ظلمی که به اینا کردن مستقیم امت رو نابود کردن، بشریت رو زدن، قلم از آن عاجز است. ذکر این نکته لازم است که حدیث ثقلین متواتر بین جمیع مسلمین است، یعنی قطعیه، در کتب اهل سنت از صحاح ششگانه تا کتب دیگران با الفاظ مختلفه و موارد مکرره از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به طور متواتر نقل شده. این حدیث شریف حجت قاطع است بر جمیع بشر، حجت به ویژه مسلمانان مذاهب مختلف، اینجاش حساس. باید همه مسلمانان که حجت بر آنان تمام است جوابگو باشن. بعد یه عبارت میاره که آقا کسانی که نمیپذیرن قاصرن یا مقصر، یعنی باید حساب پس بدن. یا مثلا فرض کنید یه بچه 5 ساله از دنیا بره، قیامت میگه خدا من عقلم نمیرسه بفهمم چی به چیه دیگه، میگن قاصره. طرف میدونه میزنه زیرش مقصره، میگه میفرماد همه باید پاسخگو باشند. حالا اینجا نگاه کنید، این جمله جمله مهمه. اگر عذری برای جاهلان بیخبر باشد، اگر عوام ندونن، برای علمای مذاهب نیست. یعنی علمای مذاهب از نظرشون مقصرن. اگر من این حرف رو زده بودم، خوشبختانه من این حرف رو نزد. همزمان پیغمبر معنای اهل بیت روشن بود، هم هر وقت کسی بخواد راجعش برگرده راجع پنجتن اصلا مسئله نیست، اختلافی نیست. امر به تمسک کرده عزیزان بزرگوار، خدا حفظشون کنه، طول عمرشون بده. میگن پشیزی ارزش نداره. چون میفرماد چی؟ میفرماد که علمای مذاهب مقصرن، یعنی نمیتونن رد کن. روشن بود مسئله اهل بیت. هیچ دیگه از همسرانم نگفت من هستم، هیچ. حتی اونایی که زیاد فضیلت برای خودشون نقل کردن نگفتن. به عکس ام سلمه سلام الله علیها فرمود خان منم خواستم برم زیر کسا، نگذاش پیغمبر. به 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 این امانت داری. به من فرمود انکه الا یا علا به نقلهای خیر، تو بر سبیل خیر هستی، ولی این مقام مقام تو نیست. مقام عدل قرآن. اون روایات دیگه همه شرح اینه که علی مع القرآن و القرآنو ما علی. یقول الذین کفروا لست مرسلا، کفار میگن تو پیغمبر نیستی. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. دیگران خیلی روشن جدا از قرآنن، چون جهل به قرآن دارن، از اینکه اصلا روش نمیتونستن بخونن تا معناشو نمیدونستن. آخر عمر خیلی هاشون گفتن کاش از پیغمبر میپرسیدن کلمه یعنی چی، یعنی لغتشو بلد نبودن. وای وای معنا رو کی قرآن رو باید تبیین کنه؟ وقتی اختلاف شد در فهم در زمان پیغمبر، پیغمبر قرآن رو تبیین میکنه. ما چه گناهی کردیم که بعد از پیغمبر اگر کسی نباشه قرآن رو تبیین کنه؟ اختلاف با هم پیدا میکنیم. چیکار باید بکنیم؟ فصل الخطاب کیه؟ و فصل الخطاب عندکم و آیات الله لدیکم و عزائمه فیکم و نوره و برهانه اندکم. اگر نبگو کیه؟ اگر نبگو کیه؟ نقصه که قرآن مبین نداره. هر کسی قانون می نویسه برای قانون فصل الخطاب در نظر می گیره. اگر اختلاف در تفسیر شد چه کنیم؟ به کجا رجوع کنیم؟ هم قانون اساسی ما یه مفسر قانون اساسی شورای نگهبان فصل الخطاب داره، بقیه هم دارن. این قانون اختلاف میشه، در متن اختلاف میشه. کی؟ بعضی جا بازتر در نظر میگم یعنی قاضی. یکی بالاخره باید فصل اختلاف داری. من و ایشون یه متنی نوشتیم، یه قراردادی با هم نوشتیم که من کتابو به ایشون بفروشم 10 میلیون. ایشون پولو داده، من این کاغذا رو نمیدم، بقیه رو میدم. میگه تو گفتید اینا 10 میلیون. میگه من کتاباشو گفتم. میگه تو گفتی همه‌شو. میگه من منظورم همه کتابا بود. اختلاف میشه. بعد یه جو بریم دیگه ها، فصل خصومت کنیم. پیش کی بریم فصل خصومت کنیم؟ حالا این روایت رو ببینید. این روایت رو چون معناش رو نفهمیدن تصحیح کردن سندش رو. در میان امت متبحرترین فرد از اصحاب پیغمبر در امر قضاوت کیه؟ برید منابع مختلف رو ببینید. عمر میگفت اقضانا علی، از بین ما علی از همه در قضاوت متبحر تره. روشن بود چون پیغمبر فرمود اقضاکم علی. فرمود وقتی میخواست منو بفرسته احتمالا یمن، گفتم یا رسول الله چه کنم که اشتباه نکنم؟ اینو باید معلوم بشه. دستشو به سینم گذاشت، فرمود اللهم اهد قلبه. دیگه بعد از اون هرگز بین دو امر خواستم قضاوت کنم شک نکردم. درست شد. فصل خطاب لازمه. ببینید همه اینا با همه. خب بین امت اختلاف شد، عده‌ای رفتن بصره، عده رو کشتن، عده‌ای هم از مدینه و کوفه حرکت کردن، دو سپاه مقابل هم ایستاد. قضاوت چی بود؟ قضاوت این بود که اونا رو دعوت میکنیم برگردن، اگر نه میجنگیم. و این نمیگی که قاضی ما علیه، خب قضاوت کرده دیگه. قاضی فصل الخطاب دیگه. ها؟ میگم آقا این چکت پاس نشد، میگه آقا اینجوری بود، سر فلان میریم دادگاه، قاضی حکم میکنه. فصل خصومت کار قاضیه دیگه. قاضی امیرالمومنینه. خیلی روشن بود زمان پیغمبر. دیگران قضاوت هاشون که اصلا جوکه، نمیتونم الان بیان کنم. یعنی قضاوت میکردن شده جوکی که موقع لالایی مامانا برای بچه هاشون تعریف میکردن. قضیه هماریه و اونا برید ببینید، جوکه اصلا، توان نداشتن. کی بوده در امت ادعا کرده باشه که من علم دارم به همه کتاب؟ همه اونایی که ادعا شده، همه اعتراف کردن که عروش بلد نیستیم بخونیم، الفاظشو نمیدونیم، چه کاش اینا شب پیغمبر میپرسیدیم. یه آقای قضاوتی کرد، یه خانومی که عقل و باری نداشت باردار شده بود بدون ازدواج، هم مجنون بود که احکام تکلیف دار مجنون نیست، هم باردار بود. نمیشه باردار اعدام کرد که این بچه داره الان. حکم اعدام صادر کرد. صحیح بخاری نگاه کنید، جای دیگه هم هست. امیرالمومنین فرمود اینم نمیدونی؟ مجنون اصلا به هیچ احکام بار نی، باردارم هست، اینم نمیدونی؟ این نمیتونه فصل خصومت کنه، این که خودش نمیدونه. همه روشن بود براشون اون زمان. بعدها خب سعی کردن بگن که اهل بیت پیغمبر همسران پیغمبر. سر جاش خیلی روشنه که هیچ استدلال جونداری پای کار نیست. روشنه. اگه اهل بیت پیغمبرن، خب قضاوت اینا چیه؟ اگه اینا همسر، این همسری که رفت جمل و تا آخر عمرش اسمه و قرن فی بیوت کن نمیومد زار میزد از پشیمانی، این چجوری میتونه فصل خصومت کنه؟ خودش خطا میکنه؟ نمیتونه. آیه نازل شده او کف نفس نتونسته بکنه در سرفاش نکردن، او چطور میتونه فصل خصومت کنه؟ چطور؟ خودش هم ادعا نداره، خودش هم نگفته من از اهل بیتم. شما بگردید پیدا کنید این فلان همسر پیغمبر سوده‌ای به انتظامه گفته من اهل بیت پیغمبر، نگفتن. او چطور لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، در حالی که فرمود و قرن فی بیوت کن، نمون تو خونه و بعدم ابراز پشیمونی کرد. حالا یه نکته به شما عرض کنم، یه سکولاری در تونس کتاب نوشته که سورة علی ابن ابی طالب المخیال العربی الاسلامی، اونجا میگه عظمت علی به اینه، نه شیعه است نه خیلی پایبند. حالا یه خاطرم بگم بعد نی، یه پیغامی از رفقای ما داده بود بهش که آقا مثلا این کتاب شما رو از فلان کشور خریدیم، تو یه عکس اگه میشه از اون قرفش بفرستید، چون فضای عربی خیلی عکس، بالاخره زحمت کشته کتابو نوشته. بعد یه تقاضایی کرده بود که ما جا خوردیم، گفته بود آقا مثلا یه سنتور از ایران برای من بفرستید. خواهم بگم خیلی آدم مثلا جانماز آب بکشی نیست طرف، ولی یه حرفی زده حکیمانه. میگه در ماجرای جمل همه میدونن حق با علی بود، تمام تلاشی که یک طرف کرده اینه که ثابت کنه بعضی توبه کردن، گیر کردن دیگه. حالا یا تله چجور توبه کرده وسط جنگ مرده؟ خب توبه کرده. شیخ مفید و دیگران بحث دارن که توبه کردن یا نکردن. ها؟ میگه یه طرف بحث اینه که توبه کرد، یعنی در خطاشون اصلا شک نیست، بحث اینه که توبه کردن یا نه. طرف دیگه شک نیست، درست عمل کرده. چرا میخواید کنارم قرار بدید؟ کسی که رسما خطا کرده حالا اصلا توبه کرده، این لنگفتر قا حتی یلدا علی الحوض نیست دیگه، نیست، جدا شدن. آدم با یه خطا جدا میشه. روشن بود که اهل بیت یعنی کی، روشن بود. حال با همینم روزه بخونم. اینو خیلی ها نقل کردن. آدم لحظه مرگش، امیرالمومنین فرمود انشاءالله شب شعر سید امیری رو میخونه، فرمود یا هار همدان من یموت یرنی، هر کسی بمیره منو میبینه، من مؤمنن او منافقن قبولا، بالاخره منو میبینن. اونجا معلوم میشه حق با کیه. لحظه مرگ دیگه من جلو شما نمیتونم زیر رو بکشم. لحظه مرگ امیرالمومنین فرمود لحظه مرگ چشما دو دو میزنه، میشنوه اینا دارن به فکر ختم میشن، اینجا با همه وجود غربت خودشو حس میکنه. کسی دیگه قیل من راق، کی میتونه به دادم برسه؟ هیچ کس. اینا رو نگاه میکنه، اینا نشستن بالا سرش، میفرماد جمعیه که هیچ قربتی بیشتر از این جمع نیست. اینا که بالا سر محتضر نشستن که درست کنارشن، ولی پشیزی نمیتونن به او از وحدت و وحشتش کم کنن. تو جای دیگه است، چشما دو دو میزنه، هرچه تعلق روح از بدن کم بشه بیشتر میبینه. فبصر و کل یوم حدید، قرآن میگه چشم باز میشه تا 500 کیلومتر مرتفع میبینه. چشم باز میشه نه فقط جغرافیایی، به عمق زمان میره. اون زمانی که اونجا اون سیلی رو زدم، اون زمانی که اونجا این کار کردم، جیب اونو خال، همه رو میبینه، هم در عمق زمان میره هم در عمق مکان. فبصر و کل یوم حدید، اونجا میبینه. قرآن میفرماید میگه قیل من راق، کی دیگه میتونه طبیبی باشه من از این حالت در بیار. کی؟ فرمود عرق سرد و پیشانش میشینه، دندان ها قفل میشه، ترس وجودش رو میگیره. نوشتن که وقتی محتضر شد چند تا ای کاش گفت، یا لیتنی لم اکشف بیت فاطمه، کاش به خونه فاطمه حمله نمی کردیم، و این اغلق علی الحرب، حتی اگه برای جنگ با ما بسته بودنش. چون می بینه که سلطنت از آن کیه. فبصر کل یوم حدید. یه جمله بگم بعد روزه بخونم، انشاءالله روایات متعددش رو یه شب میخونم، فقط الان دلم خواست بگم. امام صادق فرمود بر محب امیر المؤمنین، ای خدا نیاد که امیر المؤمنین محبت ما رو انکار کنه. بگی باش کاسبی کردی، پاش وای نستادی، صادق نبودی، زحمت نکشیدی، تو لیاقت نداشت اون دلت، چون خورشید محبت تابید و نگه نداشتی. اگر کسی محبی باشه که امیرالمومنین انکارش نکنه، فرمود قریبه به این مضمون، حالا بعدا متن کاملش رو میخونم، قریبه به این مضمون که گویی ملک الموت بر بالین نبی حاضر میشه. فقط خدا نیاره که محبت حقیقی نباشه. اینم بگم و برم. فرمود از شدت قربت دیگه نمیدونه به کی چی بگه، چون اینا کار خود چشمش باز میشه، ببین اینا که بالا سرم نشستن کاری نمیتونن برام بکنن، دارن روحو قبض میکنن. اینم قربت خودشو درک میکنه، اما به اینا به بچه‌م چی بگم، این چی کار میتونه بکنه؟ مثلا مگه اجازه میدن دیگه حرف بزنه؟ ترس همه این وجودشو میگیره. ترس، نه این ترس دنیا، قربت، نه قربت دنیا، حسرت، نه حسرت دنیا. فرصت تمام گشت، تموم شد. اگر محبت کسی رو انکار نکنن، فرمود که پیغمبر امیرالمومنین بر بالینش حاضر میشن. امیرالمومنین بهش میگه انا علی الذی کنت تحبه، تو با صداقت یه افسنگ ما رو به سینه زدی، حالا معلوم میشه مولاداری یعنی چه، بی کس و کار که نیستی. برای سؤال منکر و نکیر همه تحت فرمانشن، برای بهشت و دوزخ همه به فرمانشن، اینجا عده‌ای مکابره کردن نخواستن بپذیرن، اونجا این خبران نیست. انا علی الذی کنت تحبه، به محبت ما یا امیرالمومنین به خدیجه کبرا روزی ما همین خطابو بکن، که اگر این خطابو به محتضر بکنن همه حاضر، همه میگن ای کاش ما هم محتضر بودیم، کاش ما هم مشرف موت بودیم. دیگه یه رفت دلم اینجا، منم همینو بگم و بس، زیاد شد. مادر امیرالمومنین از دنیا رفت، امیرالمومنین دوان دوان اومد محضر پیغمبر. مادر امیرالمومنین مهاجره است، شخصیت عظیم و شأن. مادر امیرالمومنین، امیرالمومنین دوید پیش پیغمبر، یا رسول الله مادرمون از دنیا رفت. پیغمبر هم میفرمود کانت امی. پیغمبر سراسیمه اومد، امورش رو خودش متکفل شد، عبای مبارکش رو داد دور او پیچیدن، با گریه بر او نماز خوند، رفت داخل قبرش، آداب و همه رو خود پیغمبر انجام داد، اومد از قبر بیرون. تلقین برای میت دو تا آقا، دومی مهمتر از اولیه در روایات. اون لحظه ایست که اتصال قطع میشه، یه بار دارن دفن میکنن تلقین میخونن، تلقینش مختصره، مفصل هم بخونن اب نداره. وقتی که دفن میکنن در روایت هست میگه طورش که خلوت شد، او هرچه تعلقش کمتر بشه بیشتر پشیمانه، بیشتر غریبه. ابکی لذیق لحدی، ابکی لقربتی. هر کی که باشه اونجا میگه انگشتتو تو خاک کن، مخصوصا نزدیکانش، پسرش، دخترش، همسرش، پدرش، دوباره افهم، اسمع، دوباره هل انت علی العهد الذی، بهش بگو دوباره لا تخف و لا تحزن. میخونن یه روزی برای ما، من آماده نیستم. پیغمبر این کارا رو کرد، پیغمبر تلقین خوند، یا فاطمه تو بنت اسد هل انت علی العهد، پیغمبر خوند لا تخافی و لا تحزنی. بعد دیدن سر مبارکشو نزدیک قبر کرد، فرمود ابنک ابنک. گفتن آقا چی میفرمایید؟ فرمود اومدن سوال کنن من اماموک، من دارم بهش میگم ابنک ابنک.